أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در استدلال به اطلاقات و عمومات برای اثبات صحت قرارداد در موارد شک در صحت نسبت به استدلال به آیه شریفه احل الله البیع که مناقشه شده بود در استدلال به این آیه برای مدعا، مناقشه دوم دارای سه تقریب بود که از این تقریب‌های سگانه مناقشه دوم در استدلال جواب داده شده. مطلبی که از این بحث در استدلال به آیه شریف احل الله البیع مونده اینه که نسبت به مناقشه دوم به تقریب ثالثش که حاصل مناقشه این بود که فقره احل الله البیع و حرم الربا انشاء فعلی حلیت و حرمت نیست، بلکه اخبار از جعل سابق هست. نسبت به این مناقشه که چون اخبار از جعل سابقه بنابراین اطلاقگیری از این ممکن نیست، یک جوابی در کلام خود مرحوم امام بیان شده بود از این مناقشه که در تعلیق خودشون نسبت به جواب خودشون مناقشه داشتن. یه جوابی هم ما بیان کردیم از این تقریب و اون جواب حاصلش این بود که حتی اگر قبول هم بکنیم که این قسمت از آیه احل الله البیع اخبار از جعل سابق هست و به عنوان حکایت از جعل سابق بیان شده، ولی این مقدار مانع از تمسک به اطلاق در این قسمت نیست، از جهت این که مقتضای تطابق بین مقام ثبوت و اثبات، مقام حکایت و محکی این هست که اون جعل سابق هم به همین عبارت بوده است که مشتمل بر عنوان طبیعی البیع هست. این جوابی بود که مطرح شده، ولی این جواب با حفظ مبنای اشکال سوم هست، تقریب سومه، یعنی با قبول اینکه این فقره از آیه اخبار از جعل سابق باشد. در اینجا یک جواب دیگری به این تقریب ثالث از مناقشه داده شده در کلام مرحوم آقای تبریزی که این جواب در حقیقت مناقشه در مبنای این تقریب ثالث هست. تقریب ثالث، مناقشه به تقریب ثالث این بود که متوقف بر این بود، مبنای این مناقشه این بود که این قسمت از آیه اخبار از جعل سابق هست. این مبنای مناقشه بود. جواب مرحوم آقای تبریزی از این مناقشه اینه که ما مبنای اشکال شما را قبول نداریم، این که گفتید که تعبیر احل الله البیع اخبار از جعل سابق هست و کاشف از اینه که در مرتبه قبل در زمان سابق حلیت برای بیع و حرمت برای ربا جعل شده، ما این را قبول نداریم. دلیلی و وجهی برای این مطلب نیست. تعبیر ایشون در ارشاد و طالب اینه که لا دلالت فل آیه علا صدور خطاب تحریم اب تحلیل من قبل، در آیه شاهدی و قرینه بر این نیست که این حکم در حلیت بی و حرمت ربا در زمان سابق جعل شده، همانطور که دلالتی ندارد در آیه، دلالت و نشانه نیست بر این که این آیه برای تعرض لتسویه موهوم پیش رباخاران وارد شده باشه. چرا؟ به جهت اینکه اون شاهدی را که در تقریب ثالث گفته شده بود که اینها که میگویند بی مثل ربا هست، این عبارت مستلزم اینه که در مرتبه سابق بی حلال شده باشه، ربا حرام شده باشه و اینها غیر همدیگر قرار داده شده باشند. حکم شارع در بی با حکم شارع در ربا مختلف باشه تا اینها در مقام اعتراض و مخالفت با حکم الهی بگویند که نه، انما البیع مثل الربا. اون قرینه و شاهدی که برای در تقریب ثالث وجود داشت قرینه این بود. جواب آقای تبریزی اینه که نه، این عبارت نشون دهنده این نیست که از قبل حکم حلیت در بی جعل شده، حکم حرمت در ربا جعل شده، اینها بخواهن اعتراضن و مخالفتن به حکم الهی این مطلب را بگوین. نه، این تعبیر انما البیع مثل الربا که در آیه شریفه می فرماید که ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، این نقل قولی که از اینها میکنه در حقیقت این حکایت از معتقداتشون هست و حکایت از اینه که اینها انگیزهشون برای ارتکاب ربا، انگیزهشون برای ارتکاب ربا، برای ربا خوردن اینه که در اعتقاد اینها بین بی و ربا فرقی نیست. نه اینکه این لفظ انما البیع مثل الربا از اینها صادر شده باشد، که صدور این عبارت مسبوق هست به تعیین حکم در بی و ربا، به حلیت در مورد بی و حرمت در ربا. فإن نقل قولهم انما البیع مثل الربا حکایت عن معتقدهم و داعی الی ارتکابهم. این عبارت در آیه شریف ذالک بأنهم قالوا، نه اینکه تلفظ به این جمله کرده باشن، یعنی نظر اینها اینه، رأی اینها اینه، داعی اینها بر ارتکاب ربا، بر ربا خوردن اینه. لا عن لفظهم بعد صدور ذالک الخطاب. رو این حساب این آیه اینطور نیست که اخبار از سابق باشه. اخبار از سابق نشد، خب این در این جمله حکمی بیان شده که احل الله البیع حرم الربا، قاعده اولیه در هر خطابی که متضمن حکم موضوع هست اینه که در مقام بیان از جمیع جهات و خصوصیات باشد. بله، از این عبارت احل الله البیع و حرم الربا که بیان حلیت برای بیع و حرمت برای ربا هست، به نتیجه و بالملازمه کشف می شود که اعتقاد اونها که رأی و نظر اینها که این بود بیع مثل ربا هست، رأی و نظر اینها باطل هست. خب این پس از این تقریب سوم می شود جواب داد به نحوی که جواب به مناقشه در مبنا برگردد، نه به این که مبنا را تسلیم بشویم و در با اعتراف به مبنا از آیه بخواهیم جواب بدیم. این هم مطلبی که باقی مونده و می شود این را به عنوان جواب از مناقشه به تقریب ثالث بیان کرد. خب به این ترتیب بحث در دلیل دوم از ادله‌ای که به عنوان اطلاق فوقانی و عام فوقانی برای اثبات صحت در موارد شک در صحت و فساد قرار داد مورد استدلال قرار میگیره، بحث در این تمام شد. وارد دلیل سوم از ادله‌ای که به عنوان اطلاق فوقانی و عام فوقانی برای اثبات صحت در موارد شک در صحت و فساد عنوان شده که آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، که در سوره نساء این آیه شریفه وارد شده. با توجه به این که در آیه شریفه نهی از اکل شده و معنای اکل در آیه شریفه اون معنای لغوی اصلی که ازدراد و طعام باشه، اون معنا که مراد نیست در اینجا، بلکه این تعبیر اکل که مال همدیگر را نخورید کنایه هست، یا از تملک مال کنایه از تملک هست، یا اینکه کنایه از مطلق تصرفات. و الا اینطور نیست که آیه ناظر باشد فقط به اکل به معنای ازدراد طعام و شامل تصرفات دیگر در مورد اموال نشه. معلومه که این ازدراد طعام و اکل به معنای لغوی خصوصیت نداره. خب با توجه به این که در آیه شریفه از اکل اموال همدیگر نهی شده، خداوند متعال نهی می‌فرماید از این که مردم اموالشون را بینشون بالباطل بخواهند تملک بکنند، تصرف بکنند، و بعد از این نهی استثناء شده به این که مگر این که این تصرف در اموال یا تملک اموال بین خودتون از باب تجارتاً انتراز باشه. اکل مال اگر از باب تجارتاً انتراز باشد مشکلی نداره. از مجموع مستثنا و مستثنا من استفاده میشه که هر چیزی که مصداق تجارتاً انتراز باشه در نظر شارع امضا شده است.
این تقریب ابتدایی استدلال به این آیه شریفه برای مدعا که اثبات صحت در مواردی که ما در صحت و فساد معامله شک داریم. بحث در این آیه شریفه در دو مرحله واقع میشه. مرحله اول اینه که آیا آیه شریفه دلالت بر صحت به نفوذ هر قراردادی که عنوان تجارت انترازن بر اون منطبق باشه، آیه دلالت بر صحت به نفوذ اون داره یا نداره؟ این آیه به عنوان دلیل فوقانی، عام فوقانی، مطلق فوقانی دلالت می کند بر صحت در موارد شک در صحت و فساد قرار داد یا دلالت نداره. این مرحله اول از بحث در آیه شریفه. مرحله دوم از بحث در این آیه شریفه اینه که مراد از تجارتم الا ان تکون تجارتن ان تراز، مراد از تجارت ناشی از ترازی چیه؟ آیا خصوص بیع هست؟ تجارت خصوص بیع و شراء به غرض رسیدن به سود هست؟ یا اینکه اختصاص به بیع و خرید و فروش ندارد، بلکه هر معامله مالی که در اون معامله اموال مورد تبادل قرار میگیره، تبادل اموال در اون مورد وجود داره به غرض رسیدن به سود و مال، هر معامله‌ای که این خصوصیت در او وجود داشته باشه عنوان تجارت بر او صادقه، تجارت انتراز در مورد او قابل تحقق هست، چه در قالب خرید و فروش انجام بگیرد یا در قالب معاملات دیگری مثل اجاره، مثل شرکت، مضاربه یا حتی بعضی از عهود مستحدث که مثل عقد تأمین باشه شامل اینها هم می شود. اگر در مرحله قبلی ما ملتزم شدیم به اینکه آیه دلالت بر صحت در هر قرارداد مشکوک و صحت دارد و استدلال به آیه برای صحت تمام هست، در مرحله دوم حدود این استدلال معلوم میشه. اگر در مرحله دوم ثابت شد که مقصود از تجارت خصوص بیع و شراء به غرض رسیدن به سود هست، طبعا استدلال به آیه شریفه اختصاص پیدا میکنه به جایی که اون معامله‌ای که ما شک در صحت و فساد اون داریم، اون معامله مصداق خرید و فروش باشه، از سنق خرید و فروش باشد، ولی در مورد معاملات دیگر که تبادل اموال در اونها در کار هست ولی عنوان خرید و فروش در مورد اونها صادق نیست، نمیتوانیم به آیه شریفه استدلال بکنیم. به عکس اگر در مرحله دوم اثبات شد که عنوان تجارت انتراز مطلق هست، به این آیه شریفه نسبت به عقود دیگر هم قابل استدلال هست. این آیه شریفه استدلال به این آیه شریفه برای صحت و برای صحت در مورد عقود دیگر استدلال صحیح میشه، حتی نسبت به عقود مستحدثی که در اصل صحت قرارداد ما شک داریم، اصل صحتش هم مسلم نیست، در اصل صحتش هم شک داریم، استدلال به آیه برای این مقصود هم صحیح خواهد بود. اما در مرحله اول بحث که آیا این آیه شریفه دلالت می کند بر صحت و نفوذ هر قراردادی که عنوان تجارت بر اون صادقه یا اینکه دلالت نداره، در اینجا همونطور که در فقه العقود اومده و در کلام مرحوم امام هم این مطلب وجود داره، ما در استدلال به آیه شریفه برای مدعا به دو تقریب میتوانیم استدلال بکنیم. تقریب اول اینه که از استثناء از نهی در اکل مال به باطل به ذم استثناء تجارت انتراز این مطلب را استفاده بکنیم. تقریب دوم اینه که ما با تمرکز و ترکیز روی عنوان باطل استدلال بکنیم برای صحت تجارت انتراز، چون قبل از تجارت انتراز در قسمت مستثنا وقتی عنوان باطل به کار رفت، این باطل بودن در ناحیه مستثنا و استثناء تجارت انتراز اقتضا دارد که تجارت انتراز مصداق باطل نباشد بلکه مصداق صحیح باشد. از دو راه و به دو تقریب ما می توانیم به آیه شریفه استدلال بکنیم. ولی قبل از این که این دو تقریب توضیح داده بشه، تنبه به یک نکته لازم هست در اینجا و اون اینه که در این آیه شریفه که مشتمل بر استثناء هست اختلاف شده که این استثناء در آیه شریفه آیا استثناء منقطع هست یا استثناء متصل. دو احتمال در اینجا وجود داره. یک احتمال اینه که استثناء در اینجا استثناء منقطع هست که آیه شریفه در قسمت مستثنا من می‌فرماید اکل مال به باطل نکنید، اموال خودتون را به اسباب باطله اکل نکنید. اما اکل اموال به اسباب صحیحه به تجارت انتراز که مصداق سبب صحیح هست مانعی نداره. خب بنابر این توضیح قسمتی را که استثناء شده که تجارت انتراز باشه و به سبب صحیح اکل مال انجام میگیرد داخل در مستثنامه نبوده تا ازش خارج بشه، از همون اول خارج بوده، استثناء منقطع هست. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که استثناء در اینجا استثناء متصل هست، مستثنا داخل در مستثنامه بوده است و از اون خارج شده است، که شأن استثناء متصل اینه که داخل هست مستثنا در مستثنامه ولی ازش خارج شده. خب اینجا عده‌ای از محققین از جمله در کلام مرحوم آقای خویی هم این مطلب اومده که ما ظاهر اینه که ما استثناء را باید استثناء متصل بگیریم، اصل در استثناء متصل بودن استثناء هست. حمل استثناء بر استثنای منقطع خلاف ظاهره. منتها در این آیه شریفه بخواهیم استثناء را استثنای متصل بگیریم، خب چطور این مستثنا که تجارتاً تراز هست در قسمت مستثنا من داخل بوده که با الا خارج بشه؟ در این قسمت دو تا توجیه ذکر شده. یه توجیه عبارت از اینه که اینجا ما ملتزم به یک تقدیری میشویم، ملتزم به یک تقدیری میشویم و چیزی را در آیه شریفه در تقدیر میگیریم. به اون اینه که گفته میشه که قبل آیه شریف، قسمت اول آیه شریفه که میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم الا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، در حقیقت اونی که مستثنا من هست محذوفه، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به شیء من الاسباب، به هیچ سببی اموال خودتون را بینتون تملک نکنید، به شیء من الاسباب تملک نکنید، مال همدیگر را نخورید الا به سبب تجارتاً تراز. خب این شیء من الاسباب مستثنا من هست که در عبارت ذکر نشده بلکه محذوفه. منتها این بالباطل اینجا برای چی اومده و چه نقشی داره؟ گفته شده به این که این بالباطل در حقیقت بیان علت برای حکم در ناحیه مستثنا منه، یعنی اموال خودتون را بین خودتون به هیچ سببی تملک نکنید، به خاطر اینکه تملک اموال همدیگر، هر کدوم از شما بخواهد مال دیگری را تملک بکنه، این باطل هست. این از مواردی می شود که در حقیقت یک امری حذف شده، مستثنا من حذف شده و علت حکم به جای مستثنا من نشسته است، علتش جایگزین اون شده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به شیء من الاسباب فانه باطل. این باطل علت بود ولی جایگزین اون به شیء من الاسباب شده. نظیرش را همونطور که در کلام مرحوم‌های تبریزی هم اومده، این توجیه میشه، این توجیه در آیه از قبیل اونیست که در آیه شریفه، در آیه شریفه مربوط به حج آمده، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین، و من کفر فان الله غنی عن العالمین، فان الله که جواب من کفر نیست، جواب من کفر اینه که اگه کسی کافر بشه کفر مردم ضرری به خداوند متعال نداره. چرا ضرر نداره؟ دلیل عدم ضرر داشتن کفر به خداوند متعال اینه که خداوند متعال غنی عن العالمین هست. خب این یک توجیه برای استثناء متصل، یک توضیح برای استثناء متصل که ما اینجا ملتزم به تقدیر می شویم. توضیح دیگر که این که ملتزم به تقدیر می شویم در کلام بنوان بله وجه در کلام مرحوم اینوانی اومده، در کلام مرحوم های خویی اومده، در کلام عده‌ای از محققین دیگر هم این مطلب اومده. وجه دیگر و توجیه دیگر برای متصل بودن استثناء اینه که اینطور گفته بشه که آیه شریفه که فرموده لا تأكلوا اموالکم بینکم بینکم، این مطلقه، یعنی مطلقا نخورید اموالتون را بین خودتون، اموالتون را، اموال همدیگر را تملک نکنید، اموال همدیگر را تملک نکنید. این حکم مطلقه. الا ان تکون تجارت انتراز، یعنی به وسیله تجارت انتراز، به وسیله تجارت انتراز اموالتون را میتونید تملک بکنید، الا اینکه از باب تجارت انتراز باشه. به صورت مطلق اموالتون را بین خودتون تملک نکنید، عقل نکنید بعضی از شما اموال بعضی دیگر را، ولی می توانید الا اینکه این عقل از باب تجارت انتراز باشه. منتها این کلمه بالباطل در اینجا چجور اومده؟ این کلمه بالباطل به عنوان غیر اومده، ولی نه غیر احترازی، چون نوعاً این عقل مال به با عقل مال همدیگر به سبب باطل بوده. این کلمه بالباطل در اینجا در عبارت ذکر شده، به الا موضوعیت ندارد. این باطل در اینجا در حکمی که در قسمت مستثنا، در حکمی که در قسمت مستثنامن ذکر شده. خب این اختلاف و دو احتمالی هست که در استثناء در آیه شریفه وجود داره. به حسب یک احتمال استثناء استثناء منقطع هست که مستثنا داخل در مستثنامه نبوده است که ازش خارج بشه، ولی به حسب احتمال دیگر مستثنا داخل در مستثنامن بوده و ازش به وسیله الا خارج شده. حالا با توجه به این دو احتمالی که در استثناء در آیه شریف وجود داره، برگردی به تقریب استدلال به آیه شریف برای اثبات مدعا که صحت معامله در موارد شک در صحت باشه، در جایی که عنوان تجارت انترا صدق میکنه. تقریب اول در استدلال اینه که خب اینجا ما میبینیم که در آیه شریفه نهی کرده است مردم را از اینکه اموالشون را بالباطل بین خودشون بخواهن بخورن. خب در اینجا اگر عقل به معنای تملک باشه، معلوم هست که نهی از این عقل نهی وضعی هست. اموالشون را بین خودتون، اموالتون را بین خودتون تملک نکنید، یعنی این تملک کردن صحیح نیست. صدر آیه می‌فرماید در اسباب باطله به غیر تجارت انتراز تملک اموال همدیگر صحیح نیست. از این بطلان استثناء شده است فرض تجارت انتراز. معنای استثناء اینه که در قسمت تجارت انتراز دیگه بطلان نیست بلکه صحیح هست. استثناء از بطلان، این که تجارت انتراز استثناء شده از بطلانی که در صدر بوده، این نشوندنده اینه که صحیح هست. در صورتی که مقصود از تملک، مقصود از عقل تملک باشه، استدلال برای مدعا به اثبات صحت، به دست آوردن صحت در مصادیق تجارت انتراز به این کیفیت بیان میشه. اما اگر گفتیم نه، عقل کنایه از تملک نیست بلکه کنایه از مطلق تصرف هست، مطلق تصرف هست، اینجا هم میتوانیم از این نهی از مطلق تصرف در قسمت اسباب باطله و استثنای تجارت انتراز از این نهی استفاده صحت بکنیم از راه ملازمه‌ای که بین جواز تصرفات و حصول ملکیت به عنوان امر وضعی وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.